قبل از فروزان حبیب زاده.
دومین نمایشگاه تخصصی مطبوعات به منظور شناخت تاریخی از فعالیت‌های فرهنگی، مطبوعاتی تقدیر از ماندگاران مطبوعات غرب افغانستان، رشد فرهنگ خانش مطبوعات چاپی و حمایت از آن در هرات گشایش یافت. اصیل‌الدین جامی معاون ولایت هرات گفت مطبوعات چاپی باید بازنگری شود و در آن پیام‌های برای مردم وجود داشته باشد که در مجموع آرزوی مردم هرات را حمل کند. مسئولان می‌گویند آنچه که بیش از همه باید مورد توجه و حمایت مردم و حکومت به ویژه مقام ولایت هرات قرار گیرد، روزنامه اتفاق اسلام است که به مثابه یکی از ارزش‌های مهم تاریخی فرهنگی باید تقویت گردد. به گفته این مسئولان، نمایشگاه مطبوعات چاپی نمایش دهنده تلاش‌های قلم به دستان این مرز و بوم است که با تلاش، کوشش و خدمات ارزنده به مطبوعات چاپی ارزش دادند. یک مرکز فرهنگی با کمک مالی کره جنوبی در ولایت بامیان اعمار خواهد شد. با گزارش آژانس باختر، طرح نقشه و دیزاین این مرکز هفته گذشته از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل به نمایش گذاشته شد. عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی، در این رابطه گفت کره جنوبی طرح این پروژه را در سال 2014 میلادی در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار داد که بعداً یونسکو و اتحادیه بین المللی مهندسی رقابت غرض گزینش بهترین طرح ساختمان را پیشکش نمودند که در نتیجه 1070 طرح از 117 کشور مواصلت ورزید و در نتیجه طرح یک شرکت آرژانتینی مورد قبول قرار گرفت. سارا نوشادی، مدیر پروژه مرکز فرهنگی بامیان، در رابطه با ساخت این مرکز گفت این مرکز به ارزش 2.5 میلیون دلار در ولایت بامیان اعمار می شود و قرار است سال آینده کار اعمار آن آغاز و تا 2 سال دیگر به بهره برداری سپرده شود. و 24 قلم آثار تاریخی از سوی موظفین ریاست استخبارات وزارت امور داخله با سید مصدق خلیلی، معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. با گزارش آژانس باختر، موظفین ریاست استخبارات وزارت امور داخله این آثار تاریخی را از نزد یک قاچاقبر از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل به دست آوردند. سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مراسم تسلیم گیری این آثار گفت 24 قلم آثار تاریخی که هر کدام شامل چندین پارچه می شود مربوط دوره های اسلامی، بودایی، رومی، یونانی، باختری و پارتی می باشد. خلیلی افزود که این مجموعه از آثار از جمله آثار بی‌نظیر می باشد که شامل رحل قرآن عظیم الشان، نسخه های خطی، کتیبه های چوبی و سنگی، مجسمه بودا، کاسه های سفالی، سکه های مختلف، تکه هایی که روی آن نوشته های کوفی دوخته شده و نمونه های از دروازه های کندن کاری شده می باشد. وی علاوه نمود در چند سال اخیر این آثار چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت با ارزشترین مجموعه است که از نزد قاچاقبران به دست آمده و به این وزارت سپرده شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
همه روز از برای رسانه ها، منبرهای مساجد و دوری بزرگان و نشست‌های علمی و اجتماعی می‌شنویم که کمک به دیگران، به خصوص به معلولین و افراد نادار و بی‌بضاعت، از اساسات نوپرستی و انسان دوستی است که حکم شرعی و بشری دارد و از خردی برای فرزندان خود با راهنمایی برای صداقت و راستی کمک به دیگران را نیز تلقین می‌نماییم. اما می‌دانید این مساعدت و کمک نیز از خود معیار و اندازه بخصوص خود را داشته و افراد به آن نیز نه تنها مالک کدام حسنی نبوده، بلکه باعث رنجش پروردگار می شده است. اگر تو همه دار و ندار خود را به خاطر کسب گویا و ثواب و فقرا بدهی و خود فقیرتر از آنها شوی، نوی سرپیچی از اعتدال که خدا در همه اموران را میپسندد میگشتی. خداوند به این کار افراط تو خرسند نمیشد و میفرمود: من قدرت آن را ندارم که تو به کمبود آن انسان با کمک خارج از اعتدال میپردازی. و در تعبیری دیگر خدا از مساعدت به یک دیگر زمانی خرسند می شد که آن در اعتدال بوده و از توان مساعدت کننده بیرون نباشد و گویا با نادار سازی خود دیگران را دارا ساختن این نوی تشبث در کار او بوده است. مسئله دوم این که کمک به دیگران در همه موارد با آن هم متواتر و دوامدار مفید هم نیست. در شرایط کنونی مساعدت افراطی به یک و یا یک گروه از این امکان هم بعید نیست که رسیدن به موقع پول و غذا و سایر ضرورت ها آن جماعه را تنبل و عاطل می سازد و دیگر لزومی برای تحرک کار و فعالیت نمی بیند و این شیوه را برای خود کسب و پیشه می سازد. به طور مثال برای زنان و اطفالی که در جاده ها به تگدی و گدایی و موترپاکی های نمایشی می پردازند پولی داده نشود، فردای آن روز آنها در آن جاده ها تشریف نخواهند داشت و همان ترحم بی مورد و خودنمایی های ماست که آنها به تکرار این گونه کارها می پردازند و تا اینکه به آن معتاد می شوند و بالاخره به تعداد آنها افزوده می شود و رفته رفته جامعه با مرض مهلک بیکاری مسیر رشد خود را از دست می دهد. مسئله سوم این که مستحق کمک از هم تفکیک نمی شوند. معلول ها و آنهایی که پایی برای رفتن، چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و خلاصه عللی که توان کار و فعالیت را از آنها زدوده داشته باشند، الحق قابل دست پیشی و پهلو بندی هن. اصل چهارم این که مرام ما از این مساعدت ها روشن باشد که آیا صرف برای رضای خدا هست و یا مقصدی از این کمک ها در انتها داریم. من این رانندگی دیدم شماری از راننده های موترهای لوکس برای زنان جوان و دختران قد و نیم قد در جاده ها که دستمال به دست گویا شیشه های موترها را پاک می کنن بیشتر از سال خورده ها و معلولین پول می دهن. که نمی دانم این گونه ها را به کدام نام خطاب کرد. و بالاخره نقش همگانی این که ما به اطفال که باید به مکتب بروند و درس بخوانند ترحم بیشتر مبذول می داریم، در حالی که بیشترین گناه آن خواهد بود که این جماعه را پول ندهیم تا اینکه دست از گدایی بردارن و ناگزیر به تعلیم و تربیه روی بیاورن. و سخن آخر این که مسئولین و آنهایی که در زدودن گدایان از روی جاده و برقراری نظم آمرا به دوش دارن کی و چگونه این وجیبه را درک می کنن و به این نکته خطرناک متوجه می شوند و از خرد و برد بودجه و تخصیصهای خاص به همین منظور سر در گریبان خود فرو می برن و برای لحظه هم شدن نیت اسلامی و ایمانی را در مغز خود جای می دهن تا سایر هموطنانشان شاهد یک تحول اقلا جزئی در کشور باشند. خیر، گفتن از ما عمل از آنهایی که واقعا هم نوع خود را دوست دارند خواهد بود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در مورد غرور و عواقب ناخوشایند آن بکرات شنیده و در بعضی از موارد به چشم سر آن را دیده ایم که یک فرد در انتهای غرور به چه مصیبت هایی که دچار نمی شود و به چه آلام و دردها مواجه می گردد و بالاخره نادم و پشیمان و اما کار از کار گذشته و سودی نمی بخشد. کبر و هوا از نظر دین مبین اسلام هم مردود است و و خداوند متکبران را خوب نمی بیند و همین طور در بین بنده های خدا نیز انسان های مغرور در قلوب مردم جای ندارند و حتی بعد از افتادن هم از این گونه افراد کسی دستگیری نمی کند. لذا غرور بیجا و بجا لزومی برای تبارز ندارد و در مقابل شکستگی و فروتنی را جایگاه و مقام خاصی است که همه با آن متفقند. داستان کوتاهی داریم از حکایه های مردم جنوب شرق آسیا با عنوان خرد و بزرگ که مبین قباحت همین گونه خواص در اجتماع مجازن از زبان اشجار که به تازگی آن را ترجمه نمودم. روزی از روزها یک شاخچه مغروری یک درخت که سر به آسمان می سایید چنان مغرور شد و گویا فکر کرد که همین برگهای اطراف مزایم قد برافراشتن وی می شوند و در این فکر افتاد که در حضور داشت شاخه بزرگی چون او به این برگهای کوچک چه ضرورتی است. لذا تصمیم گرفت با یک تکان و حرکت مغرورانه آنها را از پهلوی خود دور کند و گویا از مزاحمت آنها فارغ شود. با تمام قوتی که داشت خود را تکان داد و به جز یک برگ همه برگهای این شاخه ریختند و تنها یک برگ خود را قایم کرد و با تکان شاخه مغرور گویا از او کنده نشد. در همین اثنا باغبان با داس و تیشه خود از دور نمایان شد و طبق روال هر روز در هر درختی که شاخه خشکی را دید به قطع آن آغاز کرد تا این که به نزد شاخه مغرور رسید. دید که یک برگ تازه‌ای در آن در حرکت است. دست بر حذر داشت و از قطع کردن آن منصرف شد و به عقب شاخه های خشک سایر درختان رفت. اما بعد از رفتن باغبان یگانه برگ باقی مانده به شاخه مغرور گفت: بزرگان از برکت خردها بزرگند و آن بزرگی که خردها را از خود دور کند حتما به زوال روبرو می شود و امروز هم که اگر من با تو نبودم ای شاخه، حالا تو در بوجی باغبان بودی و عصر روز در تنور باغبان می سوختی. این گفته های یگانه برگ باقی مانده در شاخه خیلی به شاخه مغرور بد خورد. قهرش آمد و چنان تکانهای شدید به خود داد که همان یک برگ باقی مانده هم از وی جدا شد و به زمین افتاد. نزدیک عصر بود و باغبان زمانی که میخواست با بوجی چوبه های جمع شده به خانه برگردد از پهلوی شاخچه مغرور گذشت. دید که هیچ برگی در آن شاخه نیست. تصمیم گرفت که آن را نیز قطع کند. تیشه را به دست گرفت. لحظه نگذشته معلوم شد که شاخه مغرور بر روی خاک افتیده است. محمد اسحاق سنا شاعر دریسرا که فعلا در شهر ونکوور کانادا به سر می‌برد، زمانی یکی از استادان زبان دری در لیسه غازی کابل هم شاعر و هم ژورنالیست بود. سالها در رادیو افغانستان نیز کار کرد و اما ناگزیری او را نیز به مهاجرت برد و درد دوری از وطن در سروده‌های دوران مهاجرت او آشکارا لمس می‌شود. آخرین سرودی خود با عنوان انتظار بهار را به مجله آزادی فرستاده که آن را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید، اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار، مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانه شاد، مرا برنج خودم بار بار بگذارید. دوسی به سرخ مزاری بزیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک‌های خدای، مرا به جاده پر بیروبار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد زتن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار بگذارید.
می دانید افغانستان حدود یک قرن پیش مالک یک راه آهن ترانزیتی بزرگ آسیای میانه را با بحر هند وصل می نمود می شد. خط آهنی که از پتکسر در هممرزی ولایت بلخ و بالاخره از طریق هند برطانیوی وقت به سواحل آبهای جنوبی می رسید. و اما همان اوضاع نابسامانی که بیشتر از یک قرن بدین سو ادامه دارد مانع این پروژه عامل منفع شده و تا امروز هیچ دولتی با تأثیر پذیری از دخالتهای همسایه ها نتوانست به عملی سازی آن اقدام نماید. و تنها شاه امان الله بعد از سفر اروپا یک بار اقدام به این کار نمود و به طور نمونه راه آهن 7 کیلومتری دارالامان تا شهر کابل را اعمار نمود که اولین سهولت ترانسپورتی شهری برای مردم عام در کابل عنوان می شود. و اما صد دریغ که مثل امروز دشمنان پیشرفت و انکشاف افغانستان این پروژه را نیز در نطفه خاموش ساختند و ضربه های آن تا امروز نگذاشت پلانهای 5 ساله و 25 ساله انکشافی در کشور قد راست کند و ما از آن بهره ببریم. مراد از این چند سطر این است که هنوز هم بیشترین مردم افغانستان قبل از اعمار راه آهن حیرتان مزار که در سالهای اخیر اعمار شد با ترانسپورت ریلوی هیچ گونه آشنایی نداشتند. در آرشیف‌های کشورهای غربی به خصوص آلمان و هالند اسنادی در مورد آغاز اعمار خط آهنی که از آن متذکر شدیم موجود بوده و یک نویسنده افغان دکتر خلیل وداد مسئول بنیاد همکاری افغانستان هالند که به بهانه معرفی یکی از تألیفات آنها با عنوان پنهانگاه در کابل با ایشان آشنا شدم ضمن مصاحبه بعضی از موضوعات را نیز بیان نمودند که برای من خیلی جالب بود. از آن جمله در دست داشتن اسناد مربوط به قرارداد اعمار اولین خط آهن در افغانستان صحبت مختصری با خلیل وداد در زمینه داشتم و در آغاز از ایشان در مورد انجینیر هالندی که در زمان امان الله خان سروی پروژه خط آهن پتکسر ترکمنستان تا چمن قندهار افغانستان انجام داده پرسیدم. ایشان سخن را چنین آغاز کردند:
ادریانوس فان لوتسنبورگ ماس 87 سال پیش ایجا آمده بود که قرار بود در زمان امان الله خان پروژه خط آهن سراسری ده از کابل، لوگر، غزنی، قندهار، هلمند، هرات از جاهای تاریخی، از مردم، از فعالیت روزمره عکس‌های بسیار جالب گرفته. تمام عکس‌ها را بخشیده به آرشیف دولتی. هالند ما در آرشیف اینا را آشنا شدم، کپی‌ها را آوردم اینجا. خوشبختانه که
چند سال اینجا بوده، در کدام سالها؟
سال 1928 1929 در آخرین روزهای سلطنت امان الله خان و قرارداد مثلا شرکت آلمانی برلین ساختمان راه آهن برلین با افغانستان امضا کرده بود به دستور امان الله خان. و اینجا که آمد در سپتامبر 1928 امان امان الله خان دید، امان الله خان برش از گارد شاهی برش سرباز داد. دولت افغانستان 70,000 مارک به این پروژه پیش پرداخت کرد و این با دو موتور لاری مرسدس بنز، با یک موتور خرد و با گارد و آشپز و خدمه و ترجمان و همه از این مسیری که قرار بود خطاهن ساخته شوه به ترتیب اول به لوگر رفت، بعد غزنی و از همه جا عکس‌ها داره که عکس‌ها را به آرشیف بخشیده و ما از آرشیف عکس‌ها را اجازه نشر گرفتیم و با حمایت سفارت هلند این کتاب افتیان دست چاپ می‌برد.
خبر دارین که دیروزها یک خط آهن از بندر آقینه انخوی شروع تا به تاجیکستان از مسیر شمال افغانستان بگذره و اعمار میشه. اما در وقت امان الله خان اولین خط آهن حتی نمونه‌هایش بین دو قصر و از دیمزنگ چیز هم وجود دارد. شما در مورد اولین خط آهن چی معلوماتی دارین؟ وقتی انجینری بوده که شما کتاب ازور یاداشت‌های ازور شما در اینجا آوردین، این انجینر چی کارهایی کرده؟ یک معلومات مختصر در مورد اولین خط آهن افغانستان اگر بر ما بتین.
اولین خط آهن همین خط آهن است که در سال 1926 میلادی بین دارلمان و مرکز شهر کابل یا دیمزن به فعالیت آغاز کرد و 7 کیلومتر فاصله داشت. دو تا لوکوموتیو داشت بخاری با چوب، دو واگن کوچک کردیش داشتن. ولی این اولین خط آهن افغانستان است. از نگاه تاریخی تثبیت شده این اولین خط آهن است. ولی بعداً در زمان
این خط آهن است که اعمار شده
و استفاده قرار میگیرد. منظم روز چند بار داخل شهر میآمد و دوباره مردم می برد. ترانسپورت عمومی بود تقریبا.
یعنی در اختیار مردم عام قرار داشت، نه مردم خواص.
نه مردم خواص بیشتر امکانات داشتن و اسب و کالسکه و چیزا داشتن. خاندان شاهی موتر داشت. امان الله خان خودش بهترین موتر رولز داشت مثلا دو تا. ولی این ترانسپورت عمومی بوده. عکسای که من دارم خودم در سایت هم هست دیده میشه که مردم هم با دستار و عمامه مثلا در واگن ها نشستن و طرف کابل میرن. این اولین بوده. ولی در سالهای حکومت ظاهرشاه و داود خان ما خط آهن 5-6 کیلومتر داخل خاک خود داشتیم در تورغوندی. ای از ترکمنستان می آمد. یعنی او ملکیت افغانستان همو خط حساب می شدن، گرچه واگن ها می آمدن اونجا تخلیه می کردن می رفتن. بعدن ما
اما در داخل افغانستان
بوده 5-6 کیلومتر که این هم اولین خط آهن افغانستان است. یعنی اگر ما قطار آهن
این در حقه دومین خط آهن
این سال 1926 قطار این خط آهن بس وقت ظاهر شاه آمد به قدرت رسید، ببخش نادر تمام پروژه های امانی را توقف داد، متروک گذاشت. همین چیزایی که ما امروز داریم اکثرش از اون وقت مانده متروکه، فراموش شده. ولی ما به یک سند برخوردم در آلند، در روزنامه دن هاک هاکس پوست میگه سال 1931 نادرشاه میخواست پروژه خط آهن دوباره فعال کنه و او ژاپنی ها را دعوت کرده بود، حتی تماس گرفته بود، ولی او در 33 کشته شد. روزنامه آلندی همه قدر اطلاع میده که خط آهن پروژه نادرخان میخواه فعال کنه، ولی با کمک فرانسوی ها را رد کرد، آلمانی ها را به کلی فراموش کرد، روس ها را وقت نمیداد، انگلیس ها را حساسیت داشتن، بنانی انتخاب کرد ژاپنی ها را، ولی نشد. این پروژه قرار بود که از کابل به لوگر، غزنی، قندهار، زلوبل، قندهار، هلمند، فرا، هرات بره. ادریانوس فان لوتسنبورگ ماس. ایده از این جاها یادداشت‌های خودم داره که من خواندم. ای ادریانوس انجینیر راه آهن بود مسلکی. اینجا کارتش است. نوشته است فان لوتسنبورگ ماس، رئیس هیئت راه آهنسازی آلمان در افغانستان. فکر کنید 87 سال پیش رواج بزنس کارت بوده و این آدم داشته. این آرشیف آلند اسمش. این آدم سرویر انجام داد. حتی در وقت قندهار آمد امان الله خان دید. امان الله خان برش گفت که ما پایتخت ترک گفتیم و از بسیار خراب است، پنان بره. و همون سرباز چیزا رو گرفت. ولی میگه که نه، من 5-6 کیلومتر تا چمن مانده همین آخری چی را هم سروه میکنم که همین وظیفه خدا خلاص کنم.
تا کدام چمن؟
چمن هندو برطانوی امروز پاکستان است. بنان ای را می انجام داد. اینجا مده نقشه کتاب است. همین خط آهن در ترکمنستان به خط آسیا میانی شروعی وصل می شد و از قسمت پتکی سر نشته کردن اینا در بلخ از فکر می کنم یک خط مستقیم می آمد از راه کوه هندوکش به کابل و از کابل راست به پشاور. این مرحله دوم بود که هیچ گاهی نه طرح شد نه عملی شد. و خط آهن افغانستان اگر ایجاد شوه، ولو همین چیزی که شما گفتین در شمال افغانستان، این بسیار نقش داره چون به نحو فال ساختن همون راه ابریشم قدیم است.
راهی قرارداد شده و عملی میشه. شنونده های محترم رادیو آزادی، با آهنگ بهاریه از مرحوم استاد سراهنگ تومار این شماره از مجله آزادی را نیز برمی بندیم تا هفته بعدی که با یک شماره دیگر با همکارانم در خدمت خواهیم بود. روزهای خوش بهاری برایتان می خواهیم. شاد باشی.
بهار است و بهار رست و بهار گلی سرخ و سفید دل دل زاران بهار مرد دومونی دست و نروز بهار عاشقان دیدار یاران اگر راهی کشم سرا بسوزم جهان را جو لسد با پا بسوزم بسوزم و لمر کارم نسازی چی فرمایی بسازم یا بسوزم نگارا کاسه چشمم سرایب میان هر دو دید در جای پایب از آن ترسم که غافل پا بمانی
گاز 80% بی کیفیت است.
بیشتر از 100 مورد خشونت را تا هنوز ثبت کرده.
It wasn't a great year to be honest.
Yes, I would expect more.
ساعتش به شب بخیر کده راکت زد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.